بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 468 سطر دهم. هل نقول بالمفهوم هنا فإن تحریم الاجراه منتفع على تقدیر عدم ارادة تحسن. لأن الإشراح منتفع مع عدم إرادة التحسن. بحث در آیه سوم از آیات مربوط به اشیایی که یحرم التکسب بها هستند داشتیم. آیه سوم بود که لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا. ما خواستیم از این آیه حرمت کراهت رو مطلقا استفاده کنیم و این اردن تحسنن رو قیدی که مستلزم مفهومی قرار ندیم. یعنی می‌خواستیم که از این قید مفهوم نگیریم و توضیح هم داریم که کرا مفهوم نمیگیریم. حالا الان می‌خوام بگیم که مفهوم هم میگیریم، ولی این مفهوم مزاحم اون حکم مطلقی که ما می‌خوام استنباط کنیم نیست. ما می‌خوام به طور مطلق تحریم اکراه رو استفاده کنیم. اگر هم مفهوم بگیریم با این حرف ما، با این استفاده ما منافات نداره. توضیح بحث اینه که در فرضی که اراده تحسن نباشد تحریم الاکراه نیست، اما نه از این بابی که تحریم برداشته میشه، بلکه از این بابی که اکراه وجود نداره. اونجایی که زنها اراده تحسن ندارن، یعنی به این کار راضی هستند، خب این کار رو با اکراه انجام نمیدن. تا به مولاشون گفته بشود که اکراه تو تحریم میشود و حرام است، اون میگه اصلا اکراهی وجود نگرفته که بخواد حرمتش ثابت بشه. پس در مواردی که اکراه هست حرمت هست مطلقا. این موردی که میبینید حرمت نیست چون اکراه نیست، پس تحریم اکراه رو به طور مطلق ما اثبات کردیم، مفهوم هم به ما ضرری وارد نکرد. خب حالا این سوال میشه که اگر اکراه نیست و تحریم نیست، آیا این کار که بدون اکراه انجام میشه جایز هست یا جایز نیست؟ مسلمه که این کار جایز نیست. پس این دیگه جریه بس نداره که کار جایز نیست، چون اجماع داریم، دلیل داریم، استثنا نخورده. استثنای اکراه خورده، ولی اینجا که اکراه نیست پس این کار نمیشه گفت جایز. میریم سراغ اکراه که آیا اکراه جایز هست یا جایز نیست. از گفتید حرام نیست، از حرمتش میشه جوازش استخراج کنید. البته وقتی موضوع نباشه، یعنی اکراه وجود نداشته باشه، نه تحریم ثابت میشه نه جوازش. ولی ما اکراه رو بر نداشتیم، تحریم رو برداشتیم به بهانه این که اکراه نیست. اکراه رو بر نداشتیم، تحریم رو برداشتیم. اگر از اول اشراح برمی داشتیم بعد می گفتیم تحریم هم برداشته شد، خب می شونستیم می گیم جواز هم برداشته شد چون اشراح نیست. ولی ما تحریم رو برداشتیم، اونچه ها دلیلمون این بود که اشراح نیست. پس در واقع تحریم برداشته شده، اون وقت شخص می پرسه که این اشراحی که تحریمش برداشته شد جایز هست یا جایز نیست. توجه می کنیم چه از می کنن؟ نمیگه اکراه نیست، میگه این اکراهی که شما تحریمشو برداشتید ما تحریمش رو برداشتیم به بهانه که خودش نیست. ولی عرض کردم ما نخواستیم خودشو برداریم. اگه میخواستیم خودشو برداریم اصلا مشکل پیش نمیومد. ما تحریمش رو برداشتیم. تا تحریمش رو برداشتیم معترض میپرسه اگه تحریم برداشتی جوازش هست یا نیست. جواب بدیم جوازش نیست چون اجماع نمیذارد. اجماع نمیگذارد که جوازش باشد. یعنی اکراه بر زنا رو هیچ کی جایز ندونسته. خود زنا که هیچی. معلومه که هیچی جایز ندونسته. اکراه بر زنا رو هم کسی جایز ندونسته. پس نمیتونیم با برداشتن تحریم اکراه جواز اکراه رو ثابت کنیم. چون جواز اکراه با اجماع نمیسازه. خب توجه کردید که مفهوم درست نشد. تحریم رو برداشتیم جواز به جاش نیمد. بنابراین اگر هم بخواد مفهوم گیری کنید به اون فتوایی که ما میخوام بدیم ضرری وارد نمیشه. این در واقع همونطور که خودتون هم لحاظ میکنید من دارم با زحمت اثباتش میکنم در واقع مفهوم گیری اصلا نیست اینجا. که جای مفهوم اینها نیست. ایشون میخواد بگه اگر مفهوم رو هم قبول کنی ما مطلوب خودمون نتیجه میگیریم. ولی واقعا مفهوم نیست اینجا. اصلا اکراه وجود نداره که بخوام مفهوم بگیریم. اونجا که اکراه وجود دارد اگر اراده تحسن نباشد اون میشه مفهوم. ولی وقتی شما نه اراده سر توخته تصرف نمی کنید تو خود اصل موضوع این تصرف میکنید مفهوم از بین میبرید. یعنی وقتی اکراه از بین رفت دیگه جا برای مفهوم نمیمونه. باید اکراه باشد اراده تحسنی که قید بود برداشته بشه اون وقت حکم عوض بشه. با برداشتن قید باید حکم موضوع رو عوض کنید این میشه مفهوم. اما اگر موضوع رو از بین بردید خب قید هم به تبعش از بین رفت این دیگه مفهوم نیست. ایشون هم داره همین کار رو میکنه. به زحمت میشه اینجا مفهوم رو درست کرد و بعد گفت مفهوم مزاحم ما نیست در حالی که مفهوم درست میشه. ولی خب ایشون داره بیان میکنه معلومه که منظورش همینه که داره عرض میشه. صفحه 468 این صفحه 10 من نقول به این مفهوم حالا. یعنی در جاهای دیگه مفهوم بس رو قبول نمی کنیم. مفهوم غیر قبول نمی کنیم. اینجا قبول می کنیم و می گیم مشکل پیش نمی آن. فا این نه تحریم الکراه منتفی. تحریم منتفی است در صورتی که زنها اراده تحسن ندارند. اگر خودشون مایل به این کارند تحریم اکراه نیست. چرا تحریم اکراه نیست؟ لأن الاکراه منتفی. چون اکراه منتفی شده تحریم اکراه هم منتفی شده. لأن الاکراه منتفی مع عدم اراده تحسن. یعنی اون که قید از بین میره موضوع هم از بین میره. اراده تحسن از بین رفت موضوع هم از بین میره. یعنی این قید قیدیست که از بین رفتنش موضوع از بین میبره. این قید خصوصیت خاصی داره با بقیه خویت فرق میکنه. در جای دیگه اگه قید از بین رفت موضوع باقی میمونه وقتی های مفهوم گیری هست. اینجا قید که از بین رفت موضوع رو از بین میبره دیگه جای مفهوم باقی نمیمونه. بنابراین مفهوم رو قائل میشیم ولی مفهوم این چنینی مفهومی که موضوعش از بین رفته. یعنی حکمی که موضوعش از بین رفته لذا مترتب نشده. نه حکمی که قید موضوعش از بین رفته مترتب نشده. اونجا که قید موضوع از بین میره حکم مترتب نمیشه اینجا اصطلاحا مفهوم میگیم. اونجا که خود موضوع از بین میره و حکم مترتب نمیشه این اصطلاحا مفهوم نمیگیم. حالا کسی هم بگه این مفهومه میگه عیب نداره. اینجا مفهوم رو قائل میشیم و مفهوم مزاحم ما نیست. ولا یلزم جوازه. زمین جوازه رو به زنا بر نمیگردونیم به اکراه بر نمیگردونیم. میگیم حالا که تحریم رو برداشتی از اکراه آیا جواز اکراه رو فتوا میدیم میفرماد؟ نه. تحریم رو برمیداریم جواز هم برمیداریم. خب خیلی راحت میشه اینو گفت چون موضوع برداشته شده. چون اکراه برداشته شده نه جواز هست نه تحریم. وقتی تحریم رو برداشتیم جواز هم برداشتیم. ایشون نمیخواد بیان کنه که موضوع رو برداشتیم. یه جوری میخواد موضوع رو نگه داره که تا مفهوم درست بشه. اصلا اگه من موضوع برداریم اصلا مفهوم هم از بین میره. ایشون میخواد کاری بکنه که موضوع بمونه ولو ادعا. لذا به این صورت بحث رو مثلا نمی کنه که چون اکراه رفته تحریم هم می رود جواز هم می رود. بلکه اینطور بیان می کنه که جواز نمی آید روی این اکراه چون اجماع نمی گذارد. اینطوری وارد بحث می شه. معلوم شه داره اکراه رو تحفظ می کنه بخاطر اینکه اینجوری میخواد بس کنه، ولی میشه اینجوری بس کنه که اکراه از می رفته همه شما از می رفته. بلای الزم جواز الاکراه فانه علی تقدیر امکان الاکراه، خودش متوجه مسئله هست، علی تقدیر امکان اکراه، اگر اکراهی ممکن باشد که نیست، ولی حالا فرض میکنیم مماشاتن که امکان که اکراه امکان دارد. این نما یعتبر المفهوم، مفهوم معتبر میشه، یعنی حرمت رو بر میداریم، جواز به جاش میاد، در صورتی که معارضه اقوایی با مفهوم نداشته باشیم. بدن مانندی معارضه اقوایی با مفهوم داریم، بلا شکه که اجماع و منطوق کتاب و سنت دلالت میکنن به تحریم اکراه مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ اراده تحصن از جانب این زنها باشه چه نباشه. فهوه مکرو مردودون به ها، فهوه یعنی جواز اکراه، نه خود اکراه، جواز اکراه مردود است به ها، یعنی به اجماع و منطق کتاب و سنت. یا فهوه یعنی مفهوم، فرق نمی کنه، چون جواز اکراه هم از مفهوم به دست میاد، که بگید جواز اکراه مردوده که بگید مفهوم مردوده فرق نمی کنه. مفهوم اگر هم در اینجا منعقد شود مزاحم ما نخواهد بود، چون معارض اقوا دارد. اصل کشاف این خود مطلب تموم شد، حالا میخواد یه توضیحی در مورد این بدهد که این آیه در واقع چه کسی نازل شد، و همچنین میخواد توضیح بده که فتات یعنی چی. فتیاتکم جمعی فتاته، فتات یعنی چی. در کشاف آمده کانت اما و اهل الجاهلیه یسائین علی موالیهن، کنیزان زمان جاهلیت یسائین علی موالیهن، یسائین یعنی تلاش میشدن، کوشش میشدن، این هر نوع تلاشی رو شامله. منطقه چون مورد بحث معلومه، ما سعی رو منصرف میکنیم به اون نحو سعی. یسائین علی موالیهن یعنی میرفتن به این کار مشغول میشدن. ظاهر کلام هم هست که این کار رو خودشون انجام میدادن و برایشون خیلی مسئله نبود، اما در زمان اسلام برای کنیزهای مسئله شد، چون اسلام این کار رو حرام کرد، برایشون مسئله شد. وقتی یکی از منافقینی که در اسلام خودشون عنوان مسلمان اظهار کرده بود، در باره کنیزاش همین عملی میکرد، کنیزا تعمل نمیکردن، که زمان جاهلیت که نبود، زمان اسلام بود، تعمل نمیکردن، پیغمبر شکایت کردن، این آیه نازل شد. و کان لعبدالله ابن عبی رأس النفاق، یعنی رئیس منافقی. البته ایشون میگه رأس النفاق، ولی در بعضی تاریخ ها رأس النفاق کسیه قرار داده شده، در بعضی تاریخ ها اثبات شده بود دلیل که رأس النفاق ابوبکر بود و رابطه با یهودی ها داشته و انحراف دین رو به دستور یهودی ها شده. پس یهودی ها در جل دین انحرافی دست داشتن، دست واضح داشتن، این اثبات شده در تاریخ، در تاریخ میگه نوشته شد، البته جمع شد. کان عبدالله ابن عبی رأس النفاق ست جوارین شیش کنیز و سماهون، یعنی کشاف اینا رو شیشتر اسمشو برده، ما دیگه اسمشو نمیاریم، که یکرخون یعنی عبدالله ابن عبی این رو اکرام شده علی البغا یعنی زنا، و ضرب علیهن ضرائب، ضرائب جمع ضریبه است، ضریبه نوبته، یعنی برایشون نوبت تعیین کرده، ضربه این تعیین کرده برایشون نوبت تعیین کرده که اینا به نوبت باید این کار انجام میره. فشکت سنتان منها الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، شکایت شد فنزلت، این آیه نازل شد. یا یکن نا خب تموم شد، بعد میخواد فتیات رو معنا کنه، و یکن نا به فتا که مذکر است و الفتات که مؤنث است، یکن نا عن العبد و الامه. در حدیث هم داره لیقل احدکم باید بگوید فتای و فتاتی و نگوید عبدی و عمتی. چون فتای و فتاتی یه احترام بیشتریست، عبدی و عمتی احترام کمتریست. اسلام از اول سعی بر این داشته که کنیز و عبدی رو که در اختیار مسلمین قرار میگرفته با دلجویی به سمت اسلام جذب کنه. حتی به ما دستور میداده که باشون چگونه حرف بزنیم و میبینید که با اندک بهانه میگه عبد آزاد کن، تا یه گناهی کردی میگه عبد آزاد کن. این به خاطر اینه که اصلا آزاد کردن عبدها یه رسمی بشه و تقریبا عبید و اما برداشته بشه حکمش، یا اگر حکمش هست، اگر حکمش هست عمل طوری باشد که چندان به این حکم مثلا عمل نشود، یعنی عبد و اما نمونند تا آخر بالاخره آزاد بشه. حتی آیه از قرآن یاد میگرفتن آزاد میشوند، تا این حد به آزادیشون اهمیت داده میشود. بعضی ها بعضی اینکه آزاد میشودن نمیرفتن، مثل مثلا عبادی که در اختیار حضرت ناصر لابدین بودن، آزادشون هم میشودن نمیرفتن. فان قلت لما اکهم این عرب تتحسنه، حق همان کلمه، یعنی کلمه رو در بین دو کلمه قرار داد. یه کلمه رو وسط دو کلمه قرار میدن، میگن اقهام کرد کلمه ای رو، یعنی اقهام کرد یعنی قرار داد بین دو کلمه. حالا اینشون میگه چرا این عرب نتحسنن، تو این آیه اقهام شده، یعنی بین دو جمله واقع شده. اصلا از اول برش میداشتن، دیدیم که قیدیست، دیدیم که قیدیست که در حکم دخالت نکرد. خب چرا آمد؟ چرا آمد؟ جواب این است که این قید خداوند آورد توضیحاً للاکراه، چون فرمود لا تکرهو، و اکراه هم در وقتی صدق میکند که اونها یعنی زنها اراده تحسن دارند. قید این عرب نتحسنان آورد تا اکراه محقق بشه، نه خواست حکم رو به این قید ببنده، خواست اکراه رو توضیح بده و تبیین کنه. زیرا کس اگر زنها با اطاعت این کارو بکنند، نه مکره حساب میشن، نه اون مولاشون مکره حساب میشن، نه این عمل اکراهی باقی میشن. پس اراده تحسن باید بیاد تا اونها مکره بشن، اون مکره بشه، این عمل هم اکراهی بشه. پس برای اینکه این چنین وضعی پیش بیاد قید آمده، نه برای اینکه این قید در خوش دخالتی داشته باشه. فین گوز نما او همه این عربت نتحسنن، چرا این عربت نتحسنن توی جمله اقهام شده؟ جواب اینه که لعن الاشرا لا یا تحتا ما ارادت تحسن الا ما ارادت تحسن، الا ما ارادت تحسن لا یا تحتا اکراه مگر با اراده تحسن. بعد توضیح بیشتر میگه، میگه و آمرا تیعت المعاتیت للمقا لا یسما مکرهن ولا امرهو اکراه هم، ولی امره و اکراه هم. تجیعه یعنی زن مطیع و فرمان بردار. پسترش المعاتیه للبقا آورده، یعنی اون زنی که در امر و زنا مطیع مولاست. آمر چنین زنی لا یسما مکرها، ولی امره، یعنی ولی یسما امره و اکراه هم. خب پس باید اراده تحسن بیاد تا اکراه صدق کنه. اگر اراده تحسن نباشه و زن تیعه باشه اکراه صدق نمی کنه. مرحوم مبین اکراه شد، قید
نه نشد،
قید نه نشد، مبین اکراه
شد. حرف جناب قاضی هم که می با قید اکراه شد
شاید ایشون، یعنی مرحوم محقق فرمود ظاهر این است که این عرب نتحسن قید نهی باشه. الان داره مبین اکراه قرارش میده، اما این رو قاضی مرحوم محقق قرار نمیده، اینو کشاف داره میگه. کشاف داره میگه محقق هم این تیکر رو رد نمی کنه، یعنی کنده او تلویحا میپذیره. فقط یه اشکال دیگه داره که چرا عام نگفتی، خاص گفتی، که الان نرد میکنه، ولی بیان نکرده که این قید رو قید اکراه گرفتی باطله. شاید در اینجا کشاف و محقق و اینها بالاخره قید اجرا گرفتن مشکل نمیدونه، مشکل هم نمیدونن. مرحوم محقق فرمود قید نهی باشد ظاهر است، رد نکرد که قید اجرا باشد. الان داره قید اجرا بودن هم قبول میکنه، حالا اگر ترجیح نده لااقل داره قبولش میکنه. مرحوم محقق میفرمان کان ینبغی ان یقول آمر دیر المکرهه، عبارت کشاف تیعه داشت. تیعه یعنی زنی که در این مسئله مطیع مولاست. مقابل این زن دو زن دیگه وجود داره، یکی زنی که مطیع مولا نیست، مولا با زور و تهدید به این کار وادارش میکنه، یکی نه اونجور نیست که تیعه باشد، ولی وقتی مولا بهش گفت درست تایی دلش ناراضی است، یعنی میره، تاییه نیست. تهدید مختصری هم شاید شده باشه، تهدید مفصل نشده، تهدید مختصری هم شده، اینو نمیشه گفت بهش تاییه، نمیشه گفت بهش مرشد. این تقریبا بینابینه. عبارت کشاف شامل این جوزن میشه. تاییه که میگوید دو تا دیگر خارج میکنه، یعنی میگه در مورد تیعه اکراه نیست، در مورد اون دو تا دیگه اکراه هست، در حالی که در مورد اون دو تا دیگه در یکیش اکراه نیست، در یکیش اکراه نیست، اونی که شل بهش گفتن و قبول کرده.
چون که مثلا نه فرسی
سبونی بسن بله. اون سبونی بله اکراه بهش هم میکنه گوش نمیده، تهدید به قتلش میکنه، بعدا میگه تهدید به قتلش میکنه یا تهدید به این میکنه که مثلا بچه تو میکشن، یه جور تهدید حسابی، تهدید مهم، اون وقت اکراه که میره سومی اینطوری تهدید میکنه، اینو میگه اکراه. اما اونی که مثلا با رو درواسی رفته یه داد سرش کشیده که میتونست نره، اون میگه اکراه نیست، اونو بلحقش میکنه به تهیه، ولی تهیهش اطلاق نمیشه. پس کشاف میگه امر به تیعه اکراه نیست، مرحوم محقق میفرماید امر به تیعه و امر به اون زن دوم اکراه نیست، فقط امر به اون زن سوم اکراهه. تو باید کلمه رو طوری میبری که اون زن دوم هم توی عبارتی بیاد، یعنی دو نوع امر رو از اکراه بودن بیرون بیاری، تو یک نوعش رو بیرون آوردی. باید میگفتی غیر از امر غیر مکرهه، یعنی امری که به زن غیر مکره گفته شود اکراه نیست، حالا چه اون غیر مکره تیعه باشد چه تیعه نباشد، فقط مکره امرش میشه امر اکراهی، یعنی اونی که سفت و سخت اکراهش کرده امر اون میشه امر اکراهی. اما امر به دو گروه اکراهی نیست، یکی زنی که تیعه باشد، یکی زنی که همون که از کردن بینابین باشد. شما گفتی امر به تیعه اکراه نیست، مفهوم کلامت این بود که امر به اون زن بینابین اکراه هست، در حالی که اونم اکراه نیست. کلام رو طوری میابردی که عام بشه دو نوع امر از اکراه بودن بیرون بیاد، تو یک نوع رو از اکراه بودن بیرون آورد. کان ینبغی کشاف بگوید که آمر غیر مکرهه لا یسما مکرهن ولا امره یسما اکراهن. اینو باید اینطوری میگفت لیعوم تا عام بشه، یعنی دو نوع زن رو شامل بشه، اکراه رو از دو نوع زن سلب کنه. الان اکراه رو از یه نوع زن سلب کرده و کلامش عام نیست و اشکال برش وارد میشه.
سوال
کنم این زنی که با نوبه زدی
دارمیه بازم بایش تاییه صادقه
و مطابعه
لغا هم
صادقه، تو با صدایت نیست؟ نه تاییه صادقه، تاییه
واسه
سیغه مبالغه
یعنی اطاعت مولوک
دواغن اطاعت مولوک هست. خب منظور از تاییه ظاهرن اینه که یعنی با اطاعت رفت، یعنی مطیع بوده آرامش داشته، این منظوره.
با تو
و رغبت، بله با رغبت رفته، منظور از تاییه ظاهرن اینه. والا اگه میخوان توسعه شدین هم یه حرفه محرفت میشه دیگه، شما میخواد اون زنی که بینابینه اون رو هم یه جوری تیه اصابش کن، چون وقتی گفته رفته، خب اون مکره هم آخر سرش همینه دیگه، مکره هم اطاعت کرده بالاخره رفته ولو بعد از تهدید، نه تیه با گفته نمیشه، از تیه فهمیده میشه که با رغبت رفته، ظاهرش اینه. ثم قال رحیم، ثم قال غفور رحیم، ثم قال، یعنی کشاف گفته نه خدا گفته، ظاهرن اینو منظورش. ثم قال کشاف غفور رحیم، یعنی غفور رحیم رو آورده تا تفسیرش کنه. بعد کشاف در توضیح گفته غفور رحیم، بعد اضافه کرده به هم او به هن نه او لهم و لهم نه، یعنی خداوند غفور است به مکرهین یا به مکرهات. خب به هم او به هن نه رو متعلق میگیم به رحیم، لهم و لهم نرو متعلق میگیریم به غفور. به صورت لفظانه شو مرتب رحیمون به هم و به هم، غفورون لهم و لهم. میخواد بیان کنه که این غفور و رحیم مربوط به مکرهینه یا مربوط به مکرهاته، بالاخره هر دوش احتمال داره. انتابو و اصلهو،
شانشی داری؟ لهم سما قول غفون رحیم لهم او لهم نه او لهم و لهم نه
بله این عبارت شما این داره، ولی عبارت ما چکا بکرد
شما بوده
ما نخیم ما به هم و به هن نه او لهم و لهم نداریم. اون نه کتاب ما درسته، رجزه بدیم تموم شما بله قفوز با بیت متعدی میشه، غفور رحیم با به متعدی میشه، غفور با لام به هم او به هنده، اینجا او آورده به هم او به هنده، یعنی یا غفور و رحیم است نسبت به مکرهین یک احتمال، او به هنده غفور و رحیم است نسبت به مکرهات، این دو احتمال. احتمال سوم او لهم و لهم، یعنی غفور و رحیم است هم لل مکرهین هم لل مکرهات. این سه تا عبارته که عبارت اول اختصاص میده غفور و رحیم رو به مکرهین، عبارت دوم اختصاص میده به مکرهات، عبارت سوم هم میده ببینید دو تا اوده همین از میخوام بکنم من کتاب ما هم درسته به هم درسته، یعنی به هم او به نه او لهم و لهم نه. ببینید دو تا او داره، دو تا او که میاد معلوم میشه سه تا احتماله، احتمال اول مال به همه، احتمال دوم مال به هم نه، احتمال سوم مال لهم و لهم نه. کشاف اینجوری گفته مرحوم محقق میفرماید اون به هم و به هن را با با نباد میابردی، با لام باد میابردی، اینطوری میگفتی ول اولا لهن او لهن و لهم او لهم، یعنی اینطوری بگو به نه یا لام بیار. دقیق شدیم چی میشه؟ اونطور که به نظر میرسه عبارت ما دوست من کشاف نگاه نکردم، کشاف گفته به هم به هن نه لهم و لهم نه، تو تا رو با بیا برده یکی رو با لام، ایشون میفهمد اولا اینه که همه رو با لام بیاری. یه مطلب دیگه این که ترتیب رو مرحوم محقق به هم زده، لهونه بگویی یا لهونه و لهون بگویی او لهون بگویی. چرا این ترتیب رو ذکر کرده؟ چون از نظر اهمیت ابتدا به نظر میسه که بهترین تفسیر اینه که لحن نباشه، بعد بهترین تفسیر متوسط اینه که لحن و لحن نباشه، اون تفسیری که از همه ضعیف تر اینه که لحن باشه. شاید اینو بخواد بگیم، من میگم مراجعه نکردم به کشاف. کشاف اگه به داشته باشه محقق دو تا اشکال داره. یک اشکال اینه که چرا به به گفتی بگم با بی گفتی، اشکال دیگه چرا اونطوری ترتیب داری اینطوری با ترتیب میداری. اگر کشاف به داشته باشه، اگر کشاف به نداشته باشه، به هم نبود به هم نگفته که لحن نبود لحن گفته، اشکال مرموم محقق این است که چرا اون ترتیب گفتی باید این ترتیب میگفتی. حالا این باید مراجعه بشه به کشاف ببینیم که به هم نداره، به هم و به هم نداره.
اگر به باشه دیگه بعدش هم باید بگم به هم او به هم نداره، یعنی شما یک بار
متعلقه اول من گفتم به هم و به هم نداره مربوط به رحیم میشه، لحن و لحنه مربوط به غفور میشه. این خودش یه ناهمانگیه.
بله.
شاید هم کشاف این کارو نکرده، عرض میکنم باید مراجعه کنیم به کشاف، مراجعه کنیم. اون وقت اگر لحن و لحن نداره نسخه شما درست، اون وقت باید بگیم اشکال مرحوم محقق در اینه که چرا اون ترتیب گفتی باید این ترتیب گفتی. اما اگر بهن و بهن نداره شنشون نسخه ما هست، محقق دو تا اشکال با کشاف داره، یکی اینکه چرا ناهمانگ گفتی، یکی اینکه چرا این ترتیب رو رعایت نکردی. قال لعل الاکراه، این زمینش به کشاف هم گیده، اول مطلب میزنی خارج از